ساعت 24 ایران، صدای فردا. درود شنونده ارجمند، امروز پنج شنبه 30 بهمن 1399 هجری شمسی برابر با 18 فوریه 2021 میلادی است. در برنامه نیمه شب همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها همراه شماییم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را می‌شنویم. امیر پوریا.
ممنونم از بکتاش عزیز. گزارش‌ها از ایران خبر می‌دهد که زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.6 درجه شامگاه چهارشنبه شهر سیسخت، مرکز شهرستان دنا در استان کوهگلویه و بوری رحمت و همچنین یاسوج مرکز این استان را لرزاند. این زمین لرزه در ساعت 22:05 دقیقه به وقت محلی روی داد و کانون آن در عمق 10 کیلومتری زمین گزارش شده است. خبرگزاری فارس میگوید در سیسخت تعدادی از منازل تخریب شده و شهر در خاموشی مطلق فرو رفته است. به گفته هلال احمر کوهگلویه و بوی رحمت تا کنون خسارت جانی گزارش نشده. به نوشته خبرگزاری ایسنا در پی این زمین لرزه که طولانی هم بوده مردم به خیابان ها ریختند. به گزارش مرکز لرزه‌نگاری کشور کانون این زلزله در 10 کیلومتری شهر سیسخت، 19 کیلومتری کومه اصفهان و 24 کیلومتری شهر یاسوج مرکز استان کوهگلویه و بوی رحمت گزارش شده است. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز چهارشنبه در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور ایران گفت که اکنون زمان ارسال علائم مثبت برای ایجاد اعتماد و افزایش شانس حل دیپلماتیک مناقشه هسته‌ای است. سخنگوی خانم مرکل با اعلام این خبر گفت صدر اعظم آلمان در گفتگو با حسن روحانی از ادامه عدول ایران از تعهدات هسته‌ای‌اش اظهار نگرانی کرده است. تماس تلفنی این دو مقام در آستانه دیدار وزیران خارجه اعضای اروپایی برجام شامل بریتانیا، فرانسه و آلمان در پاریس انجام شده است. وزیر خارجه فرانسه اعلام کرده که این اجلاس قرار است هفته جاری برگزار شود و آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا نیز به صورت مجازی در آن حضور خواهد داشت. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده اگر ایران به تعهدات هسته‌ای خود بازگردد تحریم‌ها لغو خواهد شد. با این حال ایران می‌گوید اول باید تحریم‌های آمریکا لغو شود. مادر و همسر بهنام محجوبی، زندانی عقیدتی که در حالت کما در بیمارستان بستری است، با صدور مجوز از سوی مراجع قضایی موفق به دیدار او شدند. صالحه حسینی همسر این درویش گنابادی روز چهارشنبه خبر داد که بهنام محجوبی علائم حیاتی بسیار ضعیفی دارد.
ICU خیلی ورم کرده، یکم هم بدنش داغه، از دما معمولی بدنش بالاتر، یکم تب داره، یکی با دستا نفس میکشه، هیچی هم حتی پاش هم فشار دادن، اصلا هیچ حسی نداشت.
بهنام محجوبی درویش گنابادی زندانی 4 روز پیش در پی وخامت وضعیت جسمیش از زندان به بیمارستان انتقال یافت. او که به دلیل شرکت در تجمع درویش گنابادی به تعامل 2 زندان محکوم شده، از خرداد امسال این محکومیت را در زندان اوین سپری میکرد. در ماه‌های گذشته پزشکان متخصص بارها گفته بودند بهنام محجوبی به دلیل وضعیت جسمانیش تحمل شرایط زندان را ندارد. سمیرا زرگری سرمربی تیم ملی اسکی آلپاین زنان ایران توسط همسرش ممنوع الخروج شد و روز سه‌شنبه از همراهی تیم خود برای شرکت در رقابت‌های جهانی ایتالیا باز ماند. دلیل این اقدام همسر سمیرا زرگری اختلافات خانوادگی عنوان شده است. این نخستین بار نیست که یک ورزشکار زن ایرانی به دلیل مخالفت همسرش از سفر به خارج از کشور باز می‌ماند. زهرا نعمتی پرچمدار کاروان ایران در المپیک ریو و نیلوفر اردلان کاپیتان تیم فوتسال زنان ایران دو تن از ورزشکارانی هستند که در سال‌های گذشته به همین دلیل از حضور در مسابقات جهانی محروم شدند. فعالان حقوق زنان در سالهای اخیر بارها از قوانین جمهوری اسلامی در این زمینه انتقاد کردند. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، نیز در جدیدترین گزارش خود به شورای حقوق بشر در ژنو از مقامهای ایران خواستار تغییر قوانینی شده که آنها را تبعیض‌آمیز و علیه زنان دانسته است. ادامه این مجله خبری رو به همکارم بکتاش خمسه‌پور می سپارم.
با سپاس از امیر پوریا، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های برنامه نیمه شب. برنامه رئیس دیدبان هسته‌ای ملل متحد برای سفر به تهران پیشاپیش ضرب العجل سوم اسفند، اجرای مصوبه هسته‌ای مجلس.
خروج جمهوری اسلامی از پروتکل الحاقی در واقع میتونه نقطه پایانی به برجام باشه.
کاهش موارد ابتلا و مرگ بر اثر کرونا در عرصه بین المللی.
با شروع واکسیناسیون از حدود 2 ماه قبل تأثیر مستقیم اون رو داریم میبینیم.
ممنوع الخروج شدن سرمربی تیم ملی اسکی بانوان ایران. صدای ما را از برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا میشنوید. پیشاپیش اجرای مصوبه هسته‌ای مجلس شورای اسلامی، نماینده جمهوری اسلامی در وین روز چهارشنبه اظهار داشته که مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است روز شنبه به تهران سفر کند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز گذشته در جلسه هیئت دولت موضوع اخراج بازرسان آژانس را منتفی دانسته است. مجلس شورای اسلامی آذر ماه طی مصوبه‌ای که به تایید شورای نگهبان رسیده، دولت جمهوری اسلامی را ملزم کرده است اگر تا سوم اسفند تحریم‌ها لغو نشود، بازرسان آژانس اخراج شوند و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی خاتمه یابد. رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
کمتر از یک هفته به اجرای مصوبه مجلس ایران درباره توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه موضوع اخراج بازرسان آژانس را از این کشور نادرست خواند.
تبلیغات خارجی شروع کردن بازرسان آژانس را بیرون میکنن فلان. نه، هیچ که باید بازرس آژانس اصلا ما بیرون نمیکنیم. حرف دروغ چرا میزنیم؟ نه، بازرس آژانس رو بیرون نمیکنیم، بلکه حتی مدیر کل آژانس هم الان از ما خواسته که بیاد تهران، میتونه باشه بیاد تهران.
آقای روحانی پیشبرد برنامه هسته‌ای را بدون نظارت بازرسان آژانس به معنای تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای خواند و بر اجرای پادمان تاکید کرد.
بحث این نیست که ما فعالیت هسته‌ای ما بدون نظارت باشه. ببینید، اگر کسی بگه بازرسان را ما بیرون می‌کنیم، در دنیا معناش اینه که دنبال سلاح میریم. ما دنبال سلاح که نیستیم هیچ وقت.
یک روز پیش از این اظهارات، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید کرد که نامه ایران درباره توقف اجرای اقدامات داوطلبانه در چارچوب برجام را دریافت کرده است. در همین حال، رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پیشنهاد داده است تا در راستای دستیابی به راه حلی برای تداوم همکاری این نهاد بین‌المللی به تهران سفر کند. به گزارش رویترز، او به اعضای این آژانس اطلاع داده که ایران از روز 23 فوریه 5 اسفند ماه اجرای اقدامات شفاف داوطلبانه در چارچوب برجام را متوقف خواهد کرد. بر اساس پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای NPT که ایران در چارچوب برجام اجرای داوطلبانه آن را پذیرفته است، بازرسان آژانس اجازه دارند هر زمان که لازم بدانند به طور سرزده از تأسیسات هسته‌ای ایران بازرسی کنند. همزمان با این تحولات، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در سخنانی با اشاره به احتمال موضوع احیای برجام هشدار داد که جمهوری اسلامی با حرف و وعده قانع نخواهد شد و افزود این بار فقط عمل ملاک است.
حرفایی زده میشه، وعده هایی داده میشه. من میخوام امروز فقط همین یک کلمه رو بگم ما حرف و وعده خوب خیلی شنیدیم که در عمل نقض شده و ضدش عمل شده. این دفعه فقط عمل از طرف مقابل ببینیم، ما هم عمل خواهیم کرد. با حرف و وعده و اینکه ما این کار رو خواهیم کرد، اون کار رو خواهیم کرد، جمهوری اسلامی این دفعه قانع نخواهد بود، مثل گذشته نخواهد.
یک روز پیش از این سخنان، آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده در گفتگو با رادیو عمومی ملی این کشور NPR ضمن حمایت از برجام گفت مسیر دیپلماسی با ایران باز است، اما نخستین گام بازگشت ایران به اجرای کامل توافق هسته‌ای موسوم به برجام است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هفته گذشته گزارش داد که تولید 3.6 گرم اورانیوم فلزی در کارخانه‌ای در ایران تایید شده است. این موضوع موجب افزایش نگرانی‌ها درباره احتمال ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای ایران شده است. به خصوص که این گزارش همزمان شد با اظهارات محمود علوی وزیر اطلاعات ایران که تلویحاً از احتمال ساخت سلاح هسته‌ای از سوی ایران سخن گفته بود.
مقام معظم رهبری صراحتاً در فتواشون فرمودن که تولید سلاح هسته‌ای خلاف شرعه و عرض به خدمتون جمهوری اسلامی سراغ اون نمیره و اون رو عرض به حرام میدونه. اما عرض به خدمتون یک گربه رو اگر تو گوشه گیر بیارن ممکنه رفتاری بکنه که گربه ای که آزاده اون رفتار رو انجام نمیده. اگر ایران به اون سمت ها هل بدن وقت تقصیر ایران نیست، تقصیر اونهاست که هل دادن که در شرایط عادی ایران اصلاً چنین نیتی و چنین برنامه‌ای نداره.
این اظهارات علاوه بر خارج از ایران با واکنش‌های بسیاری نیز در داخل روبرو شد و شماری از نمایندگان مجلس خواستار پاسخگویی وزیر اطلاعات در این زمینه شدند. در تازه ترین واکنش‌ها محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت حسن روحانی به وزیر اطلاعات در ارتباط با اظهاراتش تذکر داده است. او گفت که موضع نظام و دولت ایران درباره عدم ساخت سلاح هسته‌ای تغییر نکرده است. ایران در اردیبهشت سال 98، یک سال پس از خروج دولت وقت ایالات متحده آمریکا از برجام، به صورت تدریجی و طی چند مرحله از تعهدات خود در برجام عدول کرد. کشورهای غربی بارها از ایران خواستند که نقض تعهدات خود را متوقف کند و از اقداماتی که باعث برهم زدن صلح و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی می‌شود خودداری کند.
گزارش آرکیز پیش از سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران، وزیران خارجه ایالات متحده، فرانسه، بریتانیا و آلمان قرار است با هم گفتگو کنند. بهروز بیات مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین به رادیو فردا میگوید
اگر که جمهوری اسلامی عمل بکنه چیزایی رو که مطرح کرده که بخش بزرگیش مربوط به پروتکل الحاقیه، اما یک نکتهش هم به موافقتنامه پادمانی برمیگرده. یکی از نکاتش اگر عمل بکنه، خب وضعیت بغرنجی به وجود داد با توجه به این که شرطی که جمهوری اسلامی گذاشته، آقای خامنه‌ای هم تکرارش کرده که تا اون روز که چند روز آینده است امریکا عملاً به تعهداتش برگرده، خب این شدنی نیست. حتی اگر هم بخواهن اعلام بکنن شدنی نیست، یعنی عملیه که نمیتوانه صورت بگیره. از این لحاظ خروج جمهوری اسلامی از پروتکل الحاقی در واقع میتونه نقطه پایانی به برجام باشه، زیرا که تعهدات به عملیاتی رو که مدت‌هاست جمهوری اسلامی کنار گذاشته، آنچه که باقی میموند تعهدات نظارتیش یعنی پروتکل الحاق. ولی اینه کنار بذاره وضعیت بغرنجی به وجود میاد طبیعتاً.
از اون طرف مقامات در ایران میگن که دارن طبق توافقنامه هسته‌ای برجام عمل میکنن، چون طرف‌های توافق هسته‌ای به گفته مقامات در ایران تعهداتشون رو انجام ندادن و اونها هم دارن طبق همون توافقنامه عمل میکنن و خارج شدن از پروتکل الحاقی رو هم خارج شدن از توافقنامه هسته‌ای برجام نمیدونن، میگن همچنان متحدن به برجام و توافقنامه هسته‌ای. ولی از اون سو اگر بازرسان اخراج بشند، این یادآور اون دوران سالهای پیشه که پرونده به شورای امنیت ارجاع شد. آیا شباهتی وجود داره بین این دو مورد؟
میتونه این شباهت به وجود بیاد. چیزی که در واقع بخواستم بگم این که جمهوری اسلامی و همه طرفای که دستن در کارن علاقه به جنگ ندارن. برای اینکه به جنگ نکشه باید برجامی باقی بمونه و در این چارچوبه که سفر آقای گروسی به تهران که یک فرمولی شاید بتونن پیدا بکنن که طرفین بتونن بپذیرن بدون اینکه جمهوری اسلامی صورتش رو دست بده با توجه به این تهدیدی کرده، یک راه حل میانه پیدا کنن. یادآوری میکنم مثلا بازدید پارسین در قدیما، همیشه آژانس تونست یه راهی پیدا کنه که بشه با هم کنار آمد. اما این که جمهوری اسلامی تکه میکنه روی اصل 36 برجام با علم به اینه که طرف مقابل نمیخواد از برجام خارج بشه، برجام با هم بزنه، زیرا که بند 37 هم قاعدتا باید در این ارتباط بخونه. بند 37 اون روند رسیدگی به تخلف رو تعیین میکنه و اگر غربی ها میخواستن میتونستن به جمهوری اسلامی بگن خب این کار رو تخلف کردید و ببرن به شورای امنیت، ولی قصد این کار رو غربی ها دولت بایدن ندارن. به نظر من جمهوری اسلامی داره به یک قمار دست میزنه با این کاری که میکنه، بدون اینکه وسیله محکمی در دست داشته باشه. اینکه برنامه هسته‌ای پیش میبرم تهدید در واقع تلویحیه که بمب میسازم، یعنی دیگه تقریبا واضحه با توجه به صحبت وزیر اطلاعات، اما فاصله خیلی زیاده تا اون که یعنی این شمشیر برنده‌ای نیست. از این لحاظ باید دید که آیا آقای گروسی موفق میشه در تهران یک فرمولی پیدا بکنن که برجام به کلی به هم نخوره.
ولی آقای بیات، وقتی صحبت از این هست که تحریم ها لغو بشه و به نظر نمیرسه تحریم ها لغو بشن، چه راه حلی میتونه این وسط وجود داشته باشه؟
من شخصا همیشه مخالف تحریم‌ها بودم، چون که تبعیض قائل نیست متوجه همه آدم‌ها، ولی این موضوع جداگانه است. اما این بدیهیه که در این فاصله زمانی تحریم‌هایی که در مدت چندین سال برپا کردن برداشتنی نیست در این کوتاه مدت. از این لحاظ اینی که ایران به امریکا میگه تو اول شروع کن، امریکا به ایران میگه تو شروع کن، اینو من اسمش گذاشتم سیاست بفرما، کمکی به قضیه نمیکنه برای راه حل. باید امیدوار باشیم که دیپلمات‌های مثل آقای گروسی و دیپلمات‌های طرفین بتونن راهی پیدا کنن. اینجا اشاره میکنم به صحبت رئیس جمهور ایران. آقای روحانی گفت که نه، ما کسی رو بیرون نمیکنیم، یعنی پروتکل الحاقی رو به هم میزنیم، ازش خارج میشیم، اما کسی رو بیرون نمیکنیم. یعنی یک صحبت های دو پهلوه که روی همین صحبت های دو پهلو آقای گروسی میتونه وسیله مانورش رو بذاره که بتونن راه حلی پیدا بکنن که همه چیز به هم نخوره.
بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین. پیام‌ها و دیدگاه‌های شما را می‌شنویم.
آمریکا هرگز نبایستی با حکومت آخوندا ملایان مذاکره کنه. باید به همین تحریما رو ادامه بده، چون بعداً در منطقه با مشکلات عدیدی روبرو میشه. رژیم آخوندی متوجه منتظر اجرا سبز آمریکاست. متوجه هستیم و جو بایدن بگین هرگز مذاکره نکنه، به برجام بر نگرده، رژیم در حال فروپاشیه.
این همه سال مخالفین جمهوری اسلامی کوشش کردن تا به اروپایی ها و آمریکایی ها بفهمونن که جمهوری اسلامی جمهوری فریبه، جمهوری دروغه، یعنی جمهوری نیست، حکومت دروغه و آقای خامنه ای دروغ میگه. باورشون نمیشد که دنبال بمب اتم باشه جمهوری اسلامی، ولی وقتی خود وزیر اطلاعات اومد دیگه باید باورشون بشه. این حکومت به دنبال نابودی دنیاست.
به نظر میرسه که پیشبینی کارشناسان و خبرگان اتمی در مورد وضعیت کنونی فعالیت های هسته‌ای ایران با اون چیزی که الان عملا اتفاق افتاده یه مقداری فاصله داره، به خاطر اینکه امروز در خبرها اومد که ایران تونسته اورانیوم فلزی درست کنه و این خطر این قضیه رو صد چندان میکنه. این همه سردرگمی که در دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی به وجود اومده بعد از انتخاب شدن آقای بایدن، به واسطه اینکه اینا خیلی برای خودشون حساب و کتاب باز کرده بودن که آمریکا بدون هیچ قید و شرطی برمیگرده به برجام، کماکان ادامه خواهد داشت این سردرگمی، به خاطر اینکه دستگاه دیپلماسی کشورهای غربی اینطوری نیستش که ندونن چی کار میخوان بکنن. اونا برای هر چیز برنامه ریزی دارن و و هر کلمه‌ای که از دهنشون بیاد بیرون روی حساب کتاب هستش.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
بررسی آمارهای جهانی کرونا از پایین آمدن شیب نمودار آمار روزانه مرگ و همچنین کاهش موارد روزانه ابتلا و همچنین موارد جاری حکایت دارند. در ایران هرچند به نظر می رسد انگار تحولات کرونا متفاوتند، از مرگ ورزشکاران میان سال گرفته تا ابتلا و مرگ نوزادان بر اثر واگیری ویروس کرونا گزارش می شوند. در همین حال مسئولان نسبت به افزایش بیش از 50% آمار مرگ بر اثر کرونا، شیوع ویروس جهش یافته، آغاز پیک جدید اپیدمی در استان خوزستان و سیر صعودی موارد بستری در استانهای ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، اصفهان، فارس و سمنان هشدار دادند. دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر اجتماعی ساکن آمریکا، به رادیو فردا میگوید:
متاسفانه طی روزهای اخیر و یکی دو هفته اخیر ما آمار مبتلایان رو به صورت تصاعدی بالا رونده داریم میبینیم و نکته حائز اهمیت این هست که زمان دو برابر شدن تعداد مبتلایان خیلی کوتاه شده. اگر قبلا حدود دو هفته ما باید صبر میکردیم تا مبتلایان دو برابر بشن، الان طی دو یا سه روز به این عدد داریم میرسیم که این جای نگرانی هست. نکته دیگه، خب ابتلاء جمعیت جوانان و کودکان بیشتری هست به نسبت قبل و این نشون دهنده این هست که به هر حال یک تغییری و یا اینکه سوش جدیدی در ایران شایع شده. و نکته بعدی هم این هست که متاسفانه خیلی از اینها یا تعدادی از اینها در آزمایشات اولیه کرونا یا PCR تشخیص داده نمیشن و تستشون منفی میشه، اما به سرعت اینها تغییر وضعیت میدن، حالشون بد میشه و نیاز به بستری در بیمارستان یا ICU پیدا میکنن. اینها مشخصاتی هست که در حال حاضر ما باهاش مواجه هستیم در استانهای جنوبی، غربی، مرکزی، تهران و حتی شرق ایران. به همین جهت این وضعیت یه مقدار وضعیت نگران کننده ای رو ایجاد کرده. اما اینکه آیا در کشورهای دیگه هم این وضعیت وجود داره و تعداد مبتلایان کودک یا ورزشکاران یا افرادی که سالم هستن، خب ببینید در کشورهای دیگه کنترل بیماری علاوه بر تشخیص در واقع به سمت تشخیص واریانت ها یا نمونه های جهش رفته هم هست. یعنی در انگلستان به عنوان مثال، به عنوان یک کشور پیشرو در این زمینه، یک سوم افراد مبتلا تست تشخیصی برای ژنتیک ویروس هم انجام میدن که مشخص بشه به چه نوعی مبتلا هستن. اما در ایران متاسفانه این کار انجام نمیشه. اگر گفته میشه که در حال حاضر 17 نفر در این شهر، 10 نفر در شهر دیگه یا جای دیگه تشخیص داده شدن، تنها اینها آزمایشاتی هست که انجام شده، به معنای این نیست که این در واقع واریانت جدید یا سوش جدید در جاهای دیگه نیست. به نظر میرسه در همه جا پخش شده در مقیاس بسیار بالا، اما فعلا در حال حاضر امکانات آزمایشگاهی انستوپاستور برای تشخیص اینها در حد چند عدد در روز هست و آمار ارائه شده بر این اساس هست. نکته دیگه در مورد بالا بودن آمار مرگ و میر در کودکان یا ورزشکاران، متاسفانه در ایران بیشتر از کشورهای دیگه است، همینطور در کادر درمان. به نحوی که اون مؤسسه تحقیقاتی کادر درمان در آسیا هفته گذشته اعلام کرد که بالاترین آمار مرگ و میر در بین پزشکان و کادر درمان در کشورهای آسیایی در مورد ایران بوده و یکی از علتهایی هم که براش برشمردن ناکافی بودن پوشش‌های ایمنی و امکانات در دسترس اینها برای محافظت خودشون.
آقای عطاری، در عرصه بین‌المللی نمودار دست کم مرگ شیبش اومده پایین، شیب تندی که پیشتر داشته، شیب نمودار موارد ابتلا اونقدر نیومده پایین، ولی همین آخر ماه ژانویه، بیش از دو هفته پیش، تعداد مبتلایانی که در عرصه بین المللی ثبت شده بودند بالغ بر 24 میلیون بود، 24 میلیون تن که موارد جاری بودند. اکنون
این آمار رسیده به زیر 23 میلیون تن اونهایی که ثبت شدن. آیا میشه خوشبین بود که داره موارد کرونا در عرصه بین المللی فروکش میکنه؟
مسلماً با شروع واکسیناسیون از حدود 2 ماه قبل تأثیر مستقیم اون رو داریم میبینیم. در بعضی جاها البته رعایت پروتکل‌های اجتماعی به صورت سفت و سخت وقتی همراه شده با اینها روی آمار تأثیر داشته. نمونه اون ما میتونیم در هند مثال بزنیم که با شیب بسیار زیادی رو به پایین هست و طی ماه گذشته واقعا جزو در واقع میشه گفت تأثیرات مستقیم و شواهدی دال بر تأثیرات مستقیم واکسن و رعایت پروتکل ها و اجباری شدن ماسک در این کشور رو ما داریم میبینیم که بسیار روند نزولی داشته. در کشورهای دیگه هم به همین شکل همراه با اجرای واکسیناسیون مطالعات همزمان هم که نشون داده مشخص شده در کشورهای مثل آمریکا، مثل انگلستان، مثل اسرائیل یا کشورهای دیگه این آمار نزولی هست و از طرفی اگر کسانی که واکسینه شدن حتی مبتلا هم بشن دیگه آمار مرگ و میر ما و عوارض بدخیم اون رو ما نخواهیم دید. به همین جهت میبینیم که علاوه بر کاهش تعداد کلی مبتلایان کاهش تعداد کسانی که دچار عوارض یا مرگ و میر شدن هم بسیار سیر نزولی پیدا کرده و این جای بسیار خوشبختی هست.
دکتر محمد کاظم عطاری پزشک و پژوهشگر اجتماعی بود، ساکن آمریکا. آمار مرگ بر اثر ویروس کرونا در جهان همچنان بالغ بر 2,400,000 تن است. آمار جهانی کل موارد کرونا شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبودیافتگان از 110 میلیون گذشته که از آن میان مجموعاً بیش از 85 میلیون تن در جهان بهبود یافتند. و ما در عرصه ورزش گزارش ها از ممنوع الخروج شدن سرمربی تیم ملی اسکی بانوان ایران حکایت دارند، موردی که بار اول نیست رخ داده. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
ممنوع الخروج شدن سمیرا زرگری سرمربی تیم ملی اسکی زنان ایران به دلیل مخالفت همسرش واکنش معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در امور زنان را در پی داشت. ابتکار در این مورد گفته هماهنگی با همسر برای خروج از کشور نباید به اجازه تبدیل شود. سمیرا زرگری سرمربی تیم ملی اسکی آلپاین زنان ایران دو روز پیش هنگام عزیمت به کشور ایتالیا برای شرکت در مسابقات جهانی اسکی به دلیل مخالفت همسر ممنوع الخروج شد و تیم ملی زنان ایران بدون سرمربی به ایتالیا پرواز کرد. پیش از این هم نیلوفر اردلان عضو تیم ملی فوتبال زنان ایران و زهرا نعمتی قهرمان تیر و کمان و پرچمدار کاروان ایران در بازی‌های المپیک 2016 ریو طبق قوانین جمهوری اسلامی به دلیل مخالفت همسران ممنوع الخروج شده بودند. از اردوی آبی پوشان تهرانی خبر رسیده که هواداران این تیم روز چهارشنبه هم در محل تمرین بازیکنان استقلال حاضر شدند و همچنان پیگیر وضعیت این تیم بودند. محمود فکری سرمربی آبی ها که هواداران یک روز پیشتر خواهان برکناریش شده بودند روز چهارشنبه بعد از پایان تمرین تیم در جمع هواداران حاضر شد و در مورد مشکلات این تیم صحبت کرد.
اتفاقی بله تیم میره صدر جدول، ولی وقتی پول بازیکن ندن، زمین نداشته باشه، امکانات نداشته باشه، مشکلات داشته باشه، یواش یواش میاد پایین. این که کشتی نیستش که شما تو دو روز بازی ها تموم بشه که، ولی فوتبال 10 ماه. من شروع فصل که شروع کردم چه مشکلاتی تیم داشت شما نمیدونی؟ شما استقلالی هستین نمیدونید استقلال چه مشکلاتی داشته؟
کنفدراسیون فوتبال آسیا روز گذشته برنامه کامل مسابقات 4 نماینده ایران در دور گروهی لیگ قهرمانان این قاره را اعلام کرد که بر این اساس تراکتور در گروه B روز 25 فروردین در اولین دیدار مهمان پاختاکور ازبکستان است. استقلال در گروه C روز 26 فروردین از الاهلی عربستان پذیرایی می کند. پرسپولیس در گروه ای روز 25 فروردین اولین مسابقه اش را با برنده بازی پلی آف بین الوحده امارات یا الزورای عراق برگزار خواهد کرد و فولاد خوزستان هم در صورت برتری در بازی پلی آف مقابل العین امارات در گروه دی روز 25 فروردین در اولین دیدار برابر السعد قطر به میدان می رود. و باشگاه پرسپولیس روز چهارشنبه با ارسال نامه‌ای به کنفدراسیون فوتبال آسیا درخواست کرد تا مهاجم محروم این تیم عیسی آل‌کثیر بتواند در تمرینات سرخپوشان شرکت کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12-13. در ادامه لحظات دیگر، گزارش هفتگی در عرصه هنرهای اجرایی و نمایشی.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره به بررسی اظهارات اخیر وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران درباره فیلم‌های تولید شده این نهاد امنیتی می‌پردازیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
هفته گذشته محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در یک گفتگوی تلویزیونی نام فیلم‌ها و مجموعه‌های تلویزیونی تولید شده از سوی این نهاد امنیتی را اعلام کرد.
وزارت رو وارد کار ساخت فیلم و سریال کردیم. با فیلم و سریال هم کار آموزش عمومی، صیانت جامعه در برابر جاسوسی و هم یک سلسله اهداف اطلاعاتی رو محقق کنیم. فیلم‌های روباه، ماجرای نیمروز، سیانور، امکان مینا، روز صفر، شبی که ماه کامل شد و سریال های پازل، رؤیایی که تعبیر وارونه شد، سارق روح، خانه امن محصول این گویکر بود که با همکاری عزیزان انجام داد.
آقای علوی پیشتر در زمان گرفتن رأی اعتماد از مجلس تنها از فیلم روباه ساخته بهروز افخمی به عنوان فیلم تولید شده این نهاد نام برده بود و این برای نخستین بار است که یکی از بالاترین مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران به صراحت فیلم‌های تولید شده این نهاد امنیتی را اعلام می‌کند. سال گذشته در همین برنامه صحنه برای نخستین بار اعلام شد که فیلم روز صفر به کارگردانی سعید ملکان و با فیلمنامه بهرام توکلی محصول وزارت اطلاعات است. همچنین از نقش مرتضی قبه مقام امنیتی وزارت اطلاعات در تولید این فیلم پرده برداشته شد. نام مستعار آقای قبه مرتضی اصفهانی در میان عوامل محصولات نمایشی اعلام شده از سوی وزیر اطلاعات دیده می شود. نام این مقام امنیتی نخستین بار در دهه 70 در جریان قتل‌های زنجیره‌ای و بازداشت برخی از عوامل آن که جزو نیروهای وزارت اطلاعات بودند شنیده شد. موضوع حضور وزارت اطلاعات در سینما نیز از دهه 70 و با انتشار اخباری درباره ملاقات سعید امامی معاون امنیتی وقت وزارت اطلاعات با تعدادی از فیلمسازان معروف مطرح شد. ریشه های حضور وزارت اطلاعات در سینما را در گفتگو با هوشنگ اسدی، روزنامه‌نگار و سردبیر ماهنامه توقیف شده گزارش فیلم بررسی کردم. نشریه گزارش فیلم در اواخر دهه 70 با انتشار گزارش ها و گفتگوهایی گوشه هایی از ابعاد حضور وزارت اطلاعات در سینما را فاش کرده بود.
پروژه سینما هم مثل بقیه پروژه های جمهوری اسلامی یک پروژه که به اسم فرهنگ شروع شد، به اسم امنیت تمام شد. سینما در واقع بعد از این ماجرای معروف گاو و آقای خمینی که گفت این فیلمو دیدی، رو دست جمهوری اسلامی موند. این تفکر داعشی در واقع سینما رو نمیخواست، ولی این سینما رو دستش موند و در مرحله اول میخواستند که این سینما رو هدایت و نظارت کنن. در دوران آقایان انوار و بهشتی و عبدالله اسفندیاری اینها سعی کردند که سینمایی رو که میخوان به وجود بیارن با هدایت و نظارت سینماگران، و اون سینمای اسلامی که میخواستن به وجود بیارن، چون سینمایی به نام سینمای اسلامی عملا وجود نداره، مثل اقتصاد اسلامی که وجود نداره، مثل سیاست اسلامی که وجود نداره، تبدیل شد به رواج نوعی تفکر عرفانی که زیر لوای تارکوفسکی اونو گسترش میدادن. این خیلی بحث مفصلیه که این در مرحله شکست خورد. در مرحله بعد چون تأثیر سینما و فیلم هایی که ساخته شد در جامعه معلوم شد، وزارت اطلاعات سعی کرد که این هدایت و نظارت وزارت اطلاعات به عهده بگیره. در نتیجه جزء پروژه های اصلی سعید امامی همین پروژه سینما بود، تا حدی براش مهم بود که در این باره چندین سخنرانی کرد، برنامه نوشت و خودش به عنوان معاون امنیت ملی کشور سینماگرای برجسته رو دعوت کرد به هتل لاله که داستان معروف احضار مسعود کیمیایی و بهرام بیضایی الان بین همه این احضارها مشهور شده. ما در همون موقع یک ویژه‌نامه‌ای در گزارش فیلم منتشر کردیم که به این بازجویی برمیگشت، هم نقل قول از مسعود کیمیایی هست، هم نقل قول از بهرام بیضایی هست که سعید امامی ازشون خواسته که چه فیلمایی بسازن و چگونه حرکت کنن. و بعد چون این به قطعه‌های زنجیره‌ای خورد و این داستان مدتی متوقف موند، در دوران آقای احمدی نژاد این فرایند به شکل دیگه‌ای شروع شد و امنیتی شدن سینما به شکل کنونی شکل گرفت و الان در جایی هستیم که عملاً پروژه اسلامی کردن سینما به پروژه امنیتی کردن سینما تبدیل شده.
آیا در اون زمان یافته‌های شما نشون میداد که غیر از آقای امامی، شخصی به نام مرتضی قبه هم در جریان این فعالیت‌ها و حضور وزارت اطلاعات در سینما فعال بوده یا نه؟ چون شخصی است که در سالهای اخیر حالا داره نامش مطرح میشه به عنوان مقام امنیتی که در تولید همه فیلم‌هایی که وزیر اطلاعات نام برده به نوعی ایشون هم شرکت داشته.
اگر هم شرکت داشته، ایشون در اون دوران به طور پراکنده بوده، به طور سیستماتیک نبوده. اساسا این سیستماتیک شدن پرونده داستان سینما، امنیتی شدنش و اینکه آقای ایشون اومد و دیگران هم اومدن به داستان پرونده سیامک پورزند برمیگرده، که بعد از داستان پرونده سیامک پورزند که من هم یکی از کسانی بودم که احضار شدم برای بازجویی، اونجا دنبال اطلاعاتی میگشتن که معلوم بود دارن یک چیزی رو بنا میریزن. و جالبه که این در سیستم کار امنیتی زیر نظر آقای قالیباف انجام میشد که موقع رئیس نیروی انتظامی بود و در اداره اماکن از ما بازجویی میکردن. بعد عده‌ای از کسانی رو که دست برای بازجویی دستگیر کردن همکاری رو پذیرفتن و بعد از پذیرفتن همکاری اونا در واقع یک دفتری در میدان گلها شکل گرفت که کسانی از سینماگران، کسانی از نیروی انتظامی و همین آقای که اسپوردید اینها جمع شدند و بنای امنیتی کردن سینما رو ریختند.
ما فکر کنید چرا حالا وزیر اطلاعات به این صراحت نام میبره؟ معمولا مقام های امنیتی پرهیز دارن از ذکر با نام اقداماتشون و مثلا فیلم هایی که به سفارش این نهاد، محصول این نهاد هست، اعلام بکنه. الان دیگه وزیر اطلاعات پرهیزی نداره از نام بردن و تعداد فیلم ها هم قابل توجه هست.
بله، این دو تا علت داره. یه علتش اینه که سیاست نظام در امور فرهنگی بر این قرار گرفته که از پشت پرده بیان جلوی پرده. سریال گاندو در واقع اون میگفت که تو اون سریال میگفت که چه کاری قراره انجام بده، چه اتفاقی توی مملکت بیفته، مدیران جوان بیان سر کار و دیگه کسی که به نظام قائله نره پشت پرده فیلم بسازه یا در خلوت این کارو بکنه. مثلا آقای حاتمی کیا رسما بیاد توی سینما بالای جشنواره فجر، بالای منبر سینما و بگی که من سرباز نظام هم عمل میکنم. همزمان با این مصادف هستیم با شرایطی که دارن جامعه رو آماده میکنن برای دولتی که آقای خامنه‌ای به عنوان دولت جوان انقلابی نام برده. نیروهای انقلابی که منظورشون نیروهای درس خوانده در دستگاه امنیتی و دانشگاه امام صادق و دانشگاه سپاه هستن، اینها رو رونمایی میکنن که اینها به عنوان الگوی نسل جدید فیلمسازان معرفی بشن. این یه دلیلشه، یعنی اینا دیگه در جمهوری اسلامی نمیشه در خلوت فیلم امنیتی ساخت. مثل حاتمی کیا باید بیای اون بالا بگی من سرباز نظامم، بنابراین اسمت هم نباید ابا داشته باشی، اسمت هم باید مطرح بشه. این یه علت پایه‌ای و اساسیشه. و علت دوم اینه که وزارت اطلاعات بعد از ماجرای فخری‌زاده و این داستان‌های اتمی و غیره و این داستان‌هایی که الان در جریانه و هر روز یک آقای اسدی متأسفانه هم نام من در اروپا یک رسوایی بزرگ می‌آفرینه و اخیراً هم در استانبول کسی دیگه رو گرفتن، وزارت اعتراض شدیداً زیر فشاره برای اینکه ناکارآمده. و این وزیر اطلاعات در چند با دو تا مصاحبه اخیراً کرده که در واقع میخواد از کارنامه خودش دفاع کنه، و چون خیلی از اون ور یعنی افراد سپاه و سازمان سینمای اوج خیلی مینازن به فیلم‌ها و سریال‌هایی که ساختن، این هم خواسته در چارچوب رقابت گورکا در جمهوری اسلامی بگه که نه، ما هم بیکار نیستیم و این فیلم‌ها رو ساختیم و یکی یکی هم این فیلم‌ها رو اسم برده.
موضوع دیگه هم الان جای سوال هست، در همون دهه 70 که شما کاملا در جریان حضور وزارت اطلاعات در سینما بودید، انتشار اسامی سینماگرانی که به نوعی در معرض همکاری با وزارت اطلاعات بودن حاشیه‌های زیادی رو به دنبال داشت، نوعی پرهیز دیده میشد در همکاری با وزارت اطلاعات، اما الان به شکل قابل توجهی این نوع پرهیز دیده نمیشه و در واقع قپ این نوع همکاری ها ریخته. در میان خود سینماگران ایرانی چه اتفاقی افتاده که الان پذیرای این نوع همکاری ها هستن؟
در میان سینماگران خیلی اتفاق جدی نیفتاده، تحولات جدید جامعه اتفاق افتاده. به قول هانا آرنت میگه در مرحله چهارم رژیم های توتالیتر دیگه وسط نمیشه واسه، صندلی وسط نمیشه واسه، یا با رژیمی یا با مخالف رژیمی. الان جامعه ما در مرحله چهارم نظام های توتالیتر قرار داره و همه تکلیف خودشون رو باید روشن کنن، و سینماگرها که خیلی کارشون تاثیر داره در نتیجه مجبورن که یا این ور واسن یا اون ور واسن. تحولات جامعه در سینما منعکس میشه و سینماگرایی هم که با این تحولات همراهن طبیعتاً خودشون رو هماهنگ کردن و اومدن مثل آقای حاتمی کیا وسط. اونهایی هم که نیستن میبینیم که بیکارن. اگر دقت کرده باشید در جشنواره فجر امسال قدیمی ترین فردی که جایزه گرفت بعد از سال 88 کارگردانیش رو شروع کرده و هیئت داوران هم همینطور. اینا همه نسل جوان امنیتی هستن که مطابق استراتژی جدید نظام قراره که جامعه، تلویزیون و سینما رو به عهده بگیرن، و خب در سینما میبینیم که زودتر جای دیگه علنی شده، در تلویزیون هم همین روند در حال انجامه.
اعلام نام محصولات نمایشی تولید شده وزارت اطلاعات پرسش‌های تازه‌ای درباره ابعاد مشارکت سینماگران و میزان نزدیکی برخی از آنها با این نهاد امنیتی مطرح می‌کند. به ویژه با در نظر گرفتن این نکته که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران همواره متهم به ایجاد محدودیت و اعمال فشار بر روشنفکران و نویسندگان ایران بوده است. بهمن قبادی نویسنده و کارگردان شناخته شده درباره این نوع همکاری ها چنین اعتقادی دارد.
جمهوری اسلامی ایران سال هاست که تو همه جای ایران، تو همه کارها، حرفه ها، ادارات دولتی، خصوصی، نمیدونم حرفه های مختلف، شاخه های هنری، نهادهای ورزشی، تمام تلاشش رو کرده که عوامل خودشو بذاره. وقتی تو عوامل خودتو میذاری، آدمایی هستن که کار اطلاع رسانی میکنن و این اطلاع رسانی ها تو همه شاخه ها ترس و وحشت رو میتونه تو جامعه تزریق کنه، تو جامعه بیاره، مردم رو خمار بکنه، خمار از ترس، خمار از وحشت، و این حرکت مردم رو میتونه ایزوله کنه. یعنی سکوت و این یعنی تلاش نکردن ما برای تغییر توسط خود ما. و حالا برمیگردیم به سینما. توی تمام شاخهای هنری نیروی اطلاعاتی وارد میکنن، از انتشاراتی ها بگیر، از گالری دارها بگیر تا برسه به فیلم سازا، و اینا که میان یک کار بیشتر نمیخوام بکنن، اثر رو بر هنرمندای واقعی تنگ کردنه، کارشون همینه. حکومت با آوردن این جنس از فیلم سازا، این جنس از فیلم هنرمند ها، شپ هنرمند ها، به عمد میاد احساس و غرور هنرمندای واقعی رو خورد میکنه، خورد کنه، عصبانیشون کنه، قدرتشون رو به تحلیل ببره، مجبورشون بکنن مثل من و خیلی ها ترک وطن بکنین، یا اونایی که توانایی ترک وطن ندارن توی خونه افسردهشون بکنن، عصبانیشون بکنن، خمارشون کنن از ناتوانی، عصیان، عصبانیت، تنهایی. حتی یه جاهایی آدمها رو چه داخل چه بیرون واقعا ماها رو به سمت خودکشی و نابود کردن ببرن.
الان بسیاری از سینماگران میگن که ناچار از این همکاری هستیم. چرا فضای کلی سینمای ایران اینجوری شده که اگر کسی بخواد فیلم بسازه یا کار بکنه ناچار از همکاری با وزارت اطلاعات یا سازمان اوج سپاه پاسداران یا بنیاد فارابی یا خیلی جاهای دیگر هست؟ یعنی چه اتفاقی در سینما ایران به خصوص در یک دهه اخیر افتاد که اینجوری
در اختیار این نهادها قرار گرفت.
واقعا اینایی که با این ارگانها کار میکنن از دید من اینا فیلمساز نیستن، اینها فقط یک لباس فیلمسازی تنشونه و این باعث میشه که این جشنواره و اخبار داخلی رو نبگیرن، خودشون میذارن و خود همین آدما میان داوری میکنن و همین ها میان جایزه پخش میکنن و همین ها میان مدیریت میکنن. یک خانوادن اینا، یه تیکن اومدن فقط این هنرمندای واقعی. من فقط نگران اونها که شرایط خیلی سخت هستن، نمیتونن کار کنن. ما الان چیکار باید بکنیم؟ بعدی ما اینه که بیرون، حتی گله من الان رسانه‌های بیرون اینه، اونایی که رسانه دارن داخل ایران همون هم همون اندازه دو برابر بیرون رسانه دارن. مثلا یه شبه سوپر استار میاد اونجا، یه فیلمساز حکومتی، سردار بازیگری، سردار سینمایی اونجا کار میکنه، پولش رو میگیره، قراردادش رو داره، این برمیاد یه برنامه درست میکنه و حالا با بازیگرای مختلف رو دعوت میکنه تو برنامه است که بتونه اون بخش فاسد و حکومتیش رو لاپوشی کنه. بیایی این فساد اینجوری وارد میشه، یک عنکبوتی که تار انداخته تو همه بخش ها.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده، روز و شب باشید.